تبدیل شده به یک مزیت، اصلا چهره ماجرا رو عوض کرده. قضیه که تقریبا مخروبه تبدیل شده به جایی که مردم دنیا الان به عنوان یک پیروز این جبهه و این جنگ دارن بهش نگاه میکنن. لذا تحمل این وضعیت به نظر میرسه که دیگه توسط غربی ها نمیخواد اتفاق بیفته و یکی از برنامه هایی که برای آینده دارن اینه که تا جایی که ممکنه این صدا رو خفه کنن. من فکر میکنم سراغ بقیه شبکه های ماهواره‌ای که دارن اونجا کار میکنن هم خواهند آمد.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید، همچنان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. یکی از رخدادهای مهم منطقه غرب آسیا برگزاری دادگاه بنیامین نتانیاهو در اراضی اشغالی بود که تنش‌های در پی داشته است. منابع صهیونیستی از بروز تنش در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات قضایی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پرده برداشتند. این منابع اعلام داشتند که نتانیاهو در تازه‌ترین جلسه دادگاه خود با فریاد کشیدن بر سر قاضی که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های فساد وی را عهده دار است، مدعی شده این دادگاه زندگی وی را به جهنم مبدل ساخته است. این اظهارات خارج از ادب نتانیاهو بلافاصله با واکنش هیئت رئیسه همراه شده است و قاضی رسیدگی به پرونده از نتانیاهو خواسته تا صدای خود را پایین بیاورد و از ادای هر گونه اظهار نظر خارج از عرف و ادب خودداری کند. عبدهمین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات نتانیاهو در حال روز چهارشنبه گذشته در شهر قدس برگزار شد که قاضی این دادگاه پیش از این اعلام کرده بود که تعداد جلسات رسیدگی به تخلفات نتانیاهو دست کم تا 24 جلسه به طول خواهد انجامید. عبدهمین جلسه دادگاه نتانیاهو در شرایطی برگزار شد که وی پیش از این بارها با کارشکنی و بهانه‌های مختلف از جمله بیماری و یا تحولات امنیتی مهم جلسات دادگاه را نیمه کار رها کرده بود. پلیس اسرائیل تحقیقات خود را در رابطه با تخلفات نتانیاهو از سال 2016 آغاز کرد و این روند سرانجام در سال 2019 با اعلام جرم از سوی دادستان وقت اسرائیل علیه نتانیاهو همراه شد. پرونده های قضایی نتانیاهو و اعضای خانواده‌اش در قالب 4 پرونده 1000، 2000، 3000 و 4000 شهرت پیدا کردند. در این پرونده ها نتانیاهو و اعضای خانواده‌اش به فساد و سوء استفاده از قدرت متهم شدند. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان همچنان در خدمتتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا را از رادیو دری میشنوید. یکی از تحولات غرب آسیا چنانچه در جریان هستید، کشتار غیر نظامیان علوی در سوریه هفته گذشته هم ادامه پیدا کرد. مرکز دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه گذشته، یک هفته پس از شروع حمله مرگبار عناصر جولانی به ولایت‌های لازکیه و ترتوس اعلام کرد که کشف چند صحنه جنایت دیگر در این ولایت‌ها شمار قربانیان غیر نظامی در حمله به این ولایت‌ها را به 1476 غیر نظامی رسانده است. با ادامه کشتار علویان در سوریه، سرانجام شورای امنیت سازمان ملل هم با برگزاری نشستی حملات اخیر حکومت موقت سوریه بر ریاست ابو محمد الجولانی به مناطق علوی نشین سوریه را محکوم کرد. این شورا در بیانیه اعلام کرد: ما به شدت حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی به ویژه بیمارستان‌ها در سوریه را محکوم می‌کنیم و نگرانی عمیق خود را درباره تأثیر خشونت در سوریه بر افزایش تنش بین گروه‌های مذهبی یا قومی اعلام می‌کنیم. شورای امنیت همچنین از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواست که فوراً خشونت و اقدامات تحریک‌آمیز را متوقف و از غیر نظامیان و زیرساخت‌ها محافظت کنند. این شورا تأکید کرد: ما از دولت سوریه می‌خواهیم که اقدامات قاطعی برای مقابله با تهدید جنگجویان تروریست خارجی انجام دهد. در این بیانیه آمده است: ما بر تعهدات سوریه طبق قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم تأکید می‌کنیم و مقامات دولت موقت سوری باید مسئولان کشتار جمعی را پاسخگو کنند. خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان همچنان در خدمتتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضورتان می شود از رادیو دری. دوستان، ما تحولات گوناگونی را در منطقه غرب آسیا شاهد آن هستیم. در ادامه برنامه می خواهیم تحلیلی تقدیم حضورتان بکنیم از دکتر صاحب قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل غرب آسیا. این که با توجه به تحولاتی که شاهد هستیم در منطقه غرب آسیا، جایگاه محور مقاومت در حال حاضر چگونه قابل ارزیابی است؟ با هم بشنویم تحلیل دکتر صاحب علی دوستی را.
واقعیت‌های میدانی نشون میده و اون چی که در جهان داره اتفاق میفته شکل‌گیری و گسترش در واقع یک مقاومت جهانی در مقابل یک جانبه‌گرایی آمریکاست. در واقع مقاومتی که تا دیروز محصور بود در یک منطقه به نام غرب آسیا، امروز جهانی شده و به حوزه آمریکا، اروپا، غرب آسیا و حتی شرق آسیا در واقع گسترش پیدا کرده. و این هم دلیل اصلیش بحث سیاست‌هایی است که دونالد ترامپ در واقع بر مبنای سیاست جاه طلبانه و در واقع خودشیفتگی این شخص در واقع در حال گسترش و پیگیری است. به واقع دونالد ترامپ با محاسبه اشتباه از قدرت به دنبال تحقق اهداف خودش از طریق دیپلماسی اجباری است. بر این مبنا در بحث ضعف‌ها، مشکلات و نابود در واقع نجات اقتصاد به هژمونی آمریکا، احیای هژمونی آمریکا رو از طریق دیپلماسی اجبار داره پیگیری میکنه. بر مبنای این دیپلماسی در واقع دکترینی که انتخاب کرده دکترین ترس حداکثری است. چاشنی این در واقع ترس حداکثری هم به کار چه قبلا هم اشاره شده به کارگیری دو مفهوم دیوانگی و پیشبینی ناپذیری دونالد ترامپ. آمریکایی‌ها تلاش میکنن با محوریت دونالد ترامپ و در واقع چینش افراد کاملا مطیع و غیر در واقع با شیوه های غیر عقلانی فضا رو به سمتی ببرن که کشورهای دیگر رو در وادار به تسلیم و تقدیم منابع و معادن خود در واقع به آمریکا برای حصول اون اهداف. در شما مسائلی هم که در حوزه آمریکا، گرینلند، خود کانادا، در حوزه داخلی آمریکا، پاناما، اروپا، در حوزه تعرفه، چین و شرق آسیا در این خصوص مشاهده میکنه، همین فضا رو در واقع به ما نشون میده. بر مبنای چنین فضایی شما شاهده شکل‌گیری یک مقاومت جهانی در مورد یک جانبه‌گرایی آمریکا هستیم. در حوزه منطقه خود غرب آسیا هم، در موضوع بالکان، در بحث اوکراین، در بحث منطقه غرب آسیا، ما بحث غزه رو در واقع میتونیم بگیم نماد عینی در واقع سیاست‌ها و در واقع این دیپلماسی اجبار آمریکا. در این بین رژیم صهیونیستی هم مثل روباهی که دم خودش رو در واقع به دم شتر خوابیده وصل کرده، دمش رو به دونالد ترامپ اتصال داده. به هر میزانی که ما شاهد بن‌بست، یعنی اتحاد جهانی در مقابل یک جانبه‌گرایی آمریکا و تشدید این بن‌بست هستیم، به همون میزان رژیم صهیونیستی هم در واقع باید در آینده هزینه این پیوستگی و ارتباط با دونالد ترامپ رو مسلما پرداخت بکنه. همه این فضا، همه این شرایط نشون میده که در واقع دیپلماسی اجبار و شیوه حد ترس حداکثری جواب نداده، چرا که اگر جواب میداد وارد این فاز نمیشدن و همین تهدید نظامی که امروز داره مطرح میشه در واقع نشون میده که اون در واقع آمریکا و رژیم صهیونیستی در حوزه حصول به اهداف خودش با یک بنبست عجیبی رو شد و در یک باطلاق گیر کرده که خروج از اون براش مشکله. ولی از شروع میکنه به تهدید نظامی و استفاده از ابزار نظامی که اون هم شرط خاص خودش رو داره و آمریکایی‌ها با توجه به اهدافی که برای خودشون ترسیم کردن به ویژه دونالد ترامپ، استفاده از شیوه نظامی در واقع در این فضا بعید به نظر میرسه به صورت هجوم نظامی.
خب شنوندگان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. تشکر یک جهان از همراهیتان. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
و ما اینک از شما عزیزان دعوت میکنیم با برنامه ضیافت آسمانی همراه شوید.
ضیافت آسمانی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. در اوقات ارزشمند ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند مهربان خواهانیم که به همه ما توفیق بده که قدر این لحظات گرانبها را بدانیم و از بهره های معنوی آن برخوردار شویم.
اللهم وفقنی فی لموافقت الابرار و جنبنی فی مرافقت الاشرار و آذنی فی برحمتک به الهیت که یا اله العالمین.
توفیق الفت با حدیبانت عطا کن، امروزم از گرداب بدکاران رها کن. توفیق الفت با حبیب امروزم از گرداب بدکاران رها کن. ای صاحب هر دو جهان بر حق ذاتت، با جنت وصلت غم ما را دوا کن. با جنت وصلت غم ما را دوا کن.
روزداران عزیز، ما مهمان خداییم و مشمول آمرزش و رحمت او هستیم. بیایید قدر این درهای رحمت را که به سوی ما گشوده شده است بدانیم، توبه و استغفار کنیم و تصمیم جدی بر تغییر حال و رفتار خود بگیریم. بیایید در ماه مبارک رمضان تصمیم بگیریم و تلاش کنیم تا آنجا که میتونیم به اسلام و قرآن و هدفهای عالی پیامبر اعظم و ائمه معصومین علیهم السلام یاری و کمک کنیم، دین خود را به دین اسلام ادا کنیم و فرد خیرخواه و خدمتگزار برای جامعه باشیم. دوستان عزیز، کرامت و بزرگی یکی از صفات متقین است که امام علی علیه السلام آن را در خطبه حمام بیان کردند. بله، کرامت و بزرگی که باید همه ما خود ما را مزین به این صفت کنیم تا بتانیم خود ما را از متقین بدانیم. به نظر شما نشانه های این کرامت و بزرگی چیست و چی موقع میتانیم بگوییم ما کریم و بزرگیم؟
یک کسی بود در مدینه به نام سمامه، ایشون رئیس قبیله یمامه است. یمامه یه منطقه بزرگی بوده که اون موقع صادرات گندم به مکه داشت و خیلی قبیله بزرگی بودن. این رئیسشون سمامه از دشمنان سرسخت پیغمبر بود، بارها پیغمبر رو تهدید به ترور کرد، بارها تلاش کرد پیغمبر رو بکشه، موفق نشد. گاهی هم پیغام میداد میگفت من شما رو میکشم آخرش. حضرت هم فقط میفرمود که خدایا منو بر این مسلط کن، یعنی این نتونه به این هدفش برسه. اتفاقا توی جنگی دستگیر شد. صاحب استلقابه که کتاب تاریخی است میگه ایشونو آوردنش مدینه، با بردن تو مسجد مدینه به یه ستونی بستنش. رسول خدا وقتی اومد دید این دستگیر شده خیلی خوشحال شد، رفت جلوش فرمود دیدی خدا دعای منو به اجابت رسون؟ گفت بله یا رسول الله. حضرت نماز خواندن برگشتن فرمودن من با تو چه کنم؟ آقا خودت میدونی، اختیار با شماست، من که الان دستگیرم و شما هم الان حاکم. فرمود سه تا کار میتونم انجام بدم. یک، بگم بکشنت، چون تهدید کردی در حال جنگ دستگیر شدی. گفت یا رسول الله اگر این کارو بکنید آدم بزرگی رو کشتید، چون من رئیس یه قبیله‌ام، مسئولیتی دارم، ولی من حرفی ندارم، اگر صلاح میدونید انجام بده. فرمود تخفیف دو، بدیمت به قبیلت، در ازاش پول بگیریم، گندم بگیریم، بگیم مثلا آقا 6 ماه گندم بدید به مدینه به جای این آدم، میدن دیگه اونا رئیسشونی، انقدر پول بدید. مسلمان ها اتفاقا نیازهای مالی داشتن. گفت یا رسول الله اگر این کارم بکنید پول خوبی گیرتون میاد، مال خوبی گیرتون میاد. فرمود اصلا بازت کنم بگم برو، هیچ، نادیده بگیره. گفت آقا اگه این کارو بکنی کرم به خرج دادی، کرم. فرمود خلو سبیله، بازش کنید، بازش کنید. آقا کلی ما زحمت کشیدیم و گرفتیمش، آقا بذارید بره. آمد بیرون تأملی کرد، برگشت، لباس عوض کرد، خودشو شستشو داد، برگشت. آقا چی شد؟ گفت اومدم مسلمان بشم، اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین گفت، مسلمان شد و صادرات گندم رو به مکه قطع کرد. گفت اینا با شما، اصلا شد مرید. میدونید یکی از کسایی که با مسیلمه کذاب جنگیده همین ایشونه، شد نیرو، شد کادر. جذب سخته، ترد راحته. کریم 4 تا علامت داره. یک، عف میکنه با قدرت، مثل همین سمامه که گفتم حضرت قدرت داشت، اونو بسته بودنش، میشد اعدامش کرد. دو، یعدل فی الامر، کریم در مدیریتش عدالت داره. سوم، یکف و اساعته، کریم اساعه یعنی بدی، سیئ خودشو حفظ میکنه. اگرم کسی به او بدی میکنه، ذات کریم این نیست که بدی رو با بدی جواب بده، نه. چهارم، یبذل احسانه، انسان کریم احسان داره، بذل داره، خدمت میکنه، بار دوش مردم برمیداره، گره گشایی میکنه، اینا رو میگیم کریم.
انسان‌های بزرگ، انسان‌های با کرامت، اهل بخشش و سخاوتند. وقت نیاز دست بدهی دارند و موقع کمک دست و دلشان نمی لرزه، چون عقیده دارند احسانشان قبل از اینکه به دست نیازمند برسه به دست خدا می رسه. در روایت هم داریم که وقت امام سجاد علیه السلام چیزی را به کسی می بخشیدن، دستان مبارکشان را می بوسیدن، چون عقیده داشتن دستشان به دست خدا خورده. انسان‌های با کرامت اهل منت گذاشتن نیستند، چون آبروی فرد نیازمند را آبروی خودشان می دانند. چقدر حالمان خوب میشه وقتی میبینیم دل به واسطه کمک ما شاد میشه. چقدر حال ما خوب میشه وقتی لبخند رضایت روی لبهای نیازمند جاری میشه. چقدر حال ما خوب میشه وقتی سفره افطار هر چند ساده به خاطر کمک های ما پر میشه. خوش به حال اونایی که خیلی ساده و صمیمی میبخشن و هیچ منتی به سر کسی ندارن. شاید شما هم دیدین که گاهی تنور یک نانوایی را می‌خرن و نان او را لحظه افطار رایگان در اختیار مردم قرار می‌دن. چه سنت‌های خوبی، چه افطاری‌های ساده اما پربرکتی. خوش به حال دستان گشاده و دل‌های لبریز از عشق خدا.
نگاهم رو به سمت تو، شبم آینه ماه، دارم نزدیکتر میشم یکم تا آسمون راهه. به دستای نیاز من نگاهی کن،
از اون بالا من این آرامش محسا به تو مدیونم این روزا. خدایا دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوست دارم. خطا کردم دلم گم شد، دعا کردم کمک کن تا نفس مونده به آغوش تو برگردم. تو حتی از خودم بهتر غریبی هامو میشناسی، نمیخوام چتر دنیا رو که تو بارون احساسی. خدایا دوست دارم واسه هر چی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوست دارم.
دوستان عزیز، مرحوم شیخ عباس قمی عالم مسلمان و نویسنده کتاب منازل الاخره است. این کتاب پس از چاپ بسیار مورد توجه علما و فضلا قرار گرفت. در شهر قم و در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شخص بود به نام شیخ عبدالرزاق که همیشه قبل از ظهر در صحن مطهر حضرت معصومه احکام شرعی را برای مردم بیان می کرد. پس از انتشار کتاب منازل الاخره، عبدالرزاق بعد از بیان احکام فرازهای از این کتاب ارزشمند و احادیث و روایات آن را برای مردم می خواند. اتفاقا پدر شیخ عباس قمی از علاقمندان منبر شیخ عبدالرزاق بود، به حدی که هر روز در مجلس او حاضر می شد و شیفته مطالب این کتاب شده بود. روز پدر شیخ عباس قمی به خانه آمد و پسرش را صدا زد و گفت: شیخ عباس، کاش تو هم مثل عبدالرزاق مسئله گو می شدی و می توانستی منبر بروی و از این کتابی که او برای ما می خواند تو هم می خواندی. شیخ عباس قمی می گوید: چند بار خواستم بگویم پدر جان، این کتاب از آثار و تألیفات من است، اما هر بار خودداری کردم و چیز نگفتم و فقط عرض کردم دعا بفرمایید خداوند توفیق مرحمت نماید. لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
ایرانگشت عنوان برنامه ایست که در این لحظه پیشکش شما خوبان همراه میکنیم.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمره خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگ باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر با یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. در غرب ایران و در دل کوهستان‌های کردستان منطقی وسیع به نام اورامانات قرار دارد که هم مرز با کشور عراق است. این منطقه کوهستانی دارای دره‌های پرپیچ و خم و عمیق و چشمه‌ها و رودبارهای فراوان است که از مجموع آب این چشمه‌ها و رودبارها دو رودخانه سیروان و لیلا شکل می‌گیرد و در نقطه‌ای به نام درولا در نزدیکی مرز ایران و عراق به هم می‌پیوندند. از میان این چشمه‌ها اما چشمه بل پرآب‌ترین آنهاست که بر رودخانه سیروان می‌ریزد و از سوی رودی که از آب این چشمه شکل گرفته تا بر رودخانه سیروان بریزد کوتاه‌ترین رود جهان را به وجود آورده است. چشمه‌ای که یکی از جاذبه‌های حیرت انگیز ایران است. در برنامه امروز با این چشمه شگفت انگیز بیشتر آشنا میشیم. با ما همراه باشید. چشمه بل یکی از جاذبه‌های منحصر به فرد ایران است که در منطقه اورامانات کردستان واقع شده است. این چشمه که به کانی بل هم معروف است در نزدیکی روستای ناو و حجیج از توابع شهرستان پاوه کرمانشاه در غرب ایران قرار دارد. چشمه بل از ارتفاعات کوهستان تخت تغذیه می شود و بسیار پرخروش است. چشمه و رود بل با 15 متر طول به عنوان کوتاه‌ترین رودخانه دنیا نیز شناخته شده است. این چشمه در محل و زبان کردی به نام کانی بل معروف است و احتمالاً نام خود را از خدای آب بابلیان باستان که بل نام داشت گرفته است. محققان چشمه بل را با قدمتی حدود 60 میلیون سال مربوط به دوران کرتاسه می دانند. چشمه بل بزرگترین چشمه کارستی خاورمیانه است. کارست به معنای پدیده خوردگی و انحلال توده سنگهای کربنات است. آب این چشمه از جمله آبهای معدنی ناب جهان است. گفته می شود مشابه این چشمه و با این کیفیت آب فقط در نقاط معدودی از جهان مشاهده شده است.
طبق تحقیقات به عمل آمده مشخص شده که آب معدنی کانی بل از نظر ترکیبات شیمیایی بهترین کیفیت آب شرب را دارد، زیرا آزمایشات انجام شده نشان داده است که در این آب میزان عناصری که برای انسان مضر است مانند آرسنیک، نیترات و آمونیاک معادل صفر است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
و همراهان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز به استان کردستان آمدیم و دیدن میکنیم از چشمه زیبای بل در این استان. از شما دعوت میکنیم که همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. آبدهی چشمه بل حدود 4000 لیتر بر ثانیه است و می تواند آب آشامیدنی حدود 2 میلیون نفر را تامین کند. آب این چشمه پس از جوشش از یک دهانه غار خارج می شود و پس از خروج از دل کوه تشکیل آبشاری پرخروش داده و برودخانه می ریزد و پس از طی مسیری با شیب تند برودخانه سیروان ریخته و در انتها به کشور عراق روانه می شود. زیبایی چشمه و آبشار بل با طبیعت بسیار زیبای منطقه کامل می شود. حواشی رود سیروان بسیار زیبا و بستر و کناره های آن زیستگاه انواع پرندگان و ماهیان است. این مکان از نظر پوشش گیاهی دارای گیاهان آبزی مثل عدسک آبی یک ریشه، سرخس آبی و گیاهان کنار آبزی مانند علف هفت بند، غلات و گیاهان خشکیزی از قبیل بلود، بومادران، گل گندم، شقایق وحشی و شبدر وحشی است. درختان پهن برگ بلود و پسته وحشی نیز بر جلوه های بسیار زیبای طبیعت این منطقه افزودند. در سمت دیگر هم گل های نیلوفر کبود در کنار سراب ها هوش از سر انسان می روبایند. گیاهان دارویی این منطقه نیز بسیار گسترده هستند. در اطراف چشمه بل گونه های جانوری متعددی نیز مشاهده می شوند که زیباتر از همه سنجاب ایرانی است که در سکوت جنگل با شیطنت هایش شور کودکی را به یاد انسان می آورد. چشمه بیل برای منطقه اورامان اهمیت فرهنگی و تاریخی دارد. این چشمه به عنوان اثر ملی از سوی سازمان میراث فرهنگی در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفته است. مردم منطقه اورامان نیز اهمیت بسیاری برای این چشمه قائل هستند. شاعران هورامی زبان بسیاری در اشعار خود به چشمه بیل اشاره کردند. روستاهای اطراف چشمه بیل نیز همچون خود چشمه بسیار قدیمی هستند. محققین قدمت این روستاها را به قرنها قبل از میلاد مسیح و از اولین سکونتگاه‌های قوم آریا در کوهستان‌های زاگرس نسبت می‌دهند. زبان و آداب و رسوم و فرهنگ دیرین این دیار نشان از پیشینه دیرین و فرهنگ غنی آن دارد. این روستاها دارای ویژگی‌های خاص فرهنگی، معماری سنتی و مردمی متدین، سخت کوش و مهمان نواز هستند که طی قرن‌ها به حفظ دین و سنت و فرهنگ خیش همت گماشتند. وجود این مواهب طبیعی و فرهنگ دیرین و نمادهای فرهنگی از جمله زبان، صنایع دستی و معماری سنتی این منطقه را با یکی از نقاط دیدنی و مورد توجه گردشگران و محققین تبدیل کرده است. البته بهترین زمان سفر به این منطقه اواخر بهار و تابستان است که هوای مطبوع، لذت دیدار از چشمه بیل و زیبایی های طبیعی و باستانی منطقه را دوچندان می کند.
شان ادا چند جوان باونده شو ملی بیان نغمه تو یان جوان راگیان کردستان او کردستان جشن ازی گشتران کردستان او کردستان جشن ازی گشتران چاوی دوجمنانه کردستانم سنگرمانه آویرت هیوائی منه لبا وشی شاری سنه دنکی سنه اوالانه لوی دیارا شاهوی جوانه سیروانه کت گورانی ما یادو تاسی جوانی ما کردستان او کردستان چشان ازی گشترانه کردستان او کردستان چشان
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و لحظات او رقم که شما دوست دارید براتان رقم بخورد. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
Thank you.
صحبت هستید و دوستداران نمایش‌های رادیویی تا با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بانوی تاریکی، قسمت سوم، نویسنده طیبه سافری.
دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که جنیس با مردی که از خودش بسیار کلانتر است به نام یوهان ازدواج می‌کند. یوهان یک نویسنده شناخته شده است و همه به او احترام می‌مانند. اما جنیس خیلی زود متوجه می‌شه که یوهان با مشکلات مالی روبروست و علاوه بر اینها ناجور شده. پزشک خانوادگی اونا مایک اصرار داره که یوهان به شفاخانه منتقل شود، اما به علت مشکلات مالی این امر میسر نمیشه. از طرفی یوهان یک قرارداد امضا کرده بر نوشتن رمان با انتشارات، اما بعد جنیس میگه که دیگه قادر به نوشتن نیست. جنیس که علاقه زیادی به نویسندگی داره و فکرش میرسه که خودش یک کاری انجام بده تا شرایط بهتر شه. جنیس از بردلی مهلت میگیره و خودش شروع به نوشتن میکنه. بعد از مدتی او نوشته ها را به بردلی میته و میگه که اونا را یوهان نوشته کرده. این قسمی از شکایت بردلی هم جلوگیری میکنه. برخلاف تصور جنیس، رمان خیلی مورد تحسین واقع میشه و به فروش های بالا میرسه. اما ناگهان مارتا، همسر سابق یوهان، سر و کلهش پیدا میشه و پیسه طلب میکنه. حال بشنوید ادامه ماجرا را.
بیا، این پیسه.
خوش ندارم تا مدت‌ها ببینمت.
منظورت از مدت‌ها چیست یوهان؟
خودت بهتر از هر کسی میدانی که منظورم چی است.
خودت میدانی که بزودی همدیگر میبینیم.
این پیسه حق تو نیست.
نه خیلی حق توست. تو چطور جرات میکنی که پاره بزنی ها؟ ای پیسه ها مربوط با یوهان است، نه تو. ما از تو چیزی نخواستیم، چوب باش.
بابا، حالی که پیسه ایتو گرفتی چرا نمیری؟
گفتم که بازم مربوط به تو نیست. هر زمان دلم بخوایه میرم.
ای خدا
مارتا، من یه جالم خوب نیست، باید استراحت کنم.
بسیار خوب، من میرم. ولی خودت بهتر میدانی که یک زن تنها با یک بچه جوان مخارج زندگی بالایی داره. متوجه خومیشی چی میگم؟
بس است مارتا، خواهش میکنم تمامش کن.
بسیار خوب، من رفتم. با من خدا یوهان عزیز، من رفتم.
فکر نمی کنی که باید جدی تر با مارتا گپ میزدی؟
چیزایی که لازم بود برش گفتم. تو هم بهتر است که به او حسادت نکنی.
من شبیه زنایی هستم که حسادت میکنن؟
همه زنها حسادت میکنن، چه شبیهش باشن چه نباشن.
بسیار خوب، خوش ندارم دیگه در این رابطه گپ بزنیم. تو هم یالی مانده هستی و باید استراحت کنی، اما بعداً با تو صحبت میکنم.
درست است، فردا هم با یک جلسه دعوت هستم، باید درباره رمانم گپ بزنم.
جنیس به خاطر ناجوری یوهان خیلی مراعاتش را میکرد. یوهان بعد از موفقیت چاپ کتاب اوضاع روحیش خیلی بهتر شده بود. یک قسمی از رمان گپ میزد که خودش هم باورش شده بود که رمان او نوشته کردن نه جنیس. جنیس اما از این که در نوشتن موفق شده بود خیلی خوش بود و میخواست کار دوم خودش را نوشته کنه.
بفرما، ایم یک پیاله چای تازه دم.
تشکر جنیس. میدانی امروز طرف دیگر جایی دعوت هستم.
کجا؟
باید در انجمن نویسندگان سخنرانی کنم. عده زیاد اونجا میاین امروز.
چقدر خوب، درباره رمانم گپ میزنی؟
میدانی این کاری آخرم خیلی مورد استقبال قرار گرفت، کلگی خوش دارن دربارش گپ زده شده.
میگم میشه که مام همراهت بیایم؟ خیلی خوش دارم بشنوام درباره رمانم چی میگن.
چی گفتی؟ رمانت؟
رمان تو یا رمان من چه فرقی میکنه؟
زن دیوانه، چطور نمیتونی متوجه فرق یه چیزا شوی؟
چی؟
این جلسه مخصوص نویسنده هاست، جای آدم های رقم تو دهی تو جلسات نیست، فهمیدی یا نی؟
یوهان مزاق میکنی؟
بهتر است که خانه بشینی و نان تجار کنی.
یوهان تو یادت رفته که او رمان من نوشته کردم؟ این من بودم که زندگی خودمان نجات دادم.
من آجور هستم اما تو توهم داری، فکر میکنم خودت از من کدن آجورتر شده باشی.
خدای من، باورم نمیشه. تو با پیسه‌ای که من هنوز معروف هستی و هر جایی دعوتت میکنن. میدونی اگه بردلی از تو شکایت میکرد هم یالی در زندان بودی؟
واقعا به شرم هستی. چطور جرات میکنی رمان مرا به نام خودت بزنی؟
چی میگی تو؟ خدایا واقعا یادت رفته که به من گفتی دیگه نمیتونی چیزی نوشته کنی؟
من برای چتیات هیچ وقت ندارم، بهتر است برم بیرون و یک هوایی بخورم.
وای خدای من، باورم نمیشه ای تو هستی؟
جنیس از رفتار یوهان به شدت جدکه خورده بود. او نمیدونست که چی کنه. نمیدونست یوهان واقعا به خاطر ناجوری همه چیز فراموش کرده یا از دستی کار میکنه. رفتار یوهان با گذشته خیلی فرق کرده بود. شهرت زیاد باعث شده بود که دیگه به جنیس توجهی نکنه و محبتهای او را نادیده بگیره.
فکر میکنم به خاطر ناجوریش باشه. تو نباید از یوهان رنجش خاطر پیدا کنی جنیس.
ولی مایک، رفتارش خیلی با من سرد شده. تمام محبتای من فراموش کرده.
گوشکو، راستش یوهان از این قسم رفتارا قبلن هم داشت. در سالا پیش من فکر میکردم این خلق خویش تغییر کرده باشه.
خدای من، با چه مردی ازدواج کردم؟
خدای من جنیس، یوهان در شرایط خوبی نیست. خودت میدانی نمیتونه خیلی زنده بمانه. بهتر است قدسو خفه نشوی.
تو نمیفهمی که من برای یوهان چه کارایی انجام دادی.
درست است تو زن وفاداری هستی، ولی خب بهتر از هر کسی. میدانی آدم ناجور خلق و خویش هم تغییر میکنه. تحمل کن.
بسیار خوب، تحمل میکنم. قهوه میخوری که برات بیارم؟
نه نه تشکر، بهتر است برم خانه. هرچی منتظر شدم یوهان خانه نامد،
حتی نماند که ما همراهش برو.
پروا نداره، به زودی خانه برمیگرده. فقط امیدوارم مراقب خودش باشه.
این روزا هیچ کوشش نیست که ناجور است. بیخی ناجوری خودم فراموش کرده.
قسمی برش بهتر است. میتونم مدت طولانی تری زنده بمانم. امید خیلی نیرومند است جنیس.
بله همه قسمی است.
جنیس سعی میکرد با یوهان کنار بیایه، اما اخلاق او روز به روز بدتر میشد. جنیس فکر میکرد دیگه این مرد نمیشناسه. هر روز با سختی تیر میشد. یوهان هر روز بدخلقتر میشد.
خدای من یوهان، چی میکنی تو؟
گنگه شو. هیچی هست که برای ما آوردی؟
شیر است.
یخ شده بود. من شیر یخ نمیخورم. من یک نویسنده بزرگ و شناخته شده هستم. تو زنی بی‌ادبی هستی.
چی میکنی تو؟ باز شروع کردی کارایت؟
من اشتباه کلانی کردم. ازدواج با تو بزرگترین اشتباهم بود. همی دیروز داشتم با خبرنگارا در این باره گپ میزدم.
مام اشتباه کردم که با تو ازدواج کردم. چی میگفتی با خبرنگار درباره ایمه؟
با من مصاحبه میکرد. پرسان کرد که بزرگترین اشتباه زندگی چی است. مام گفتم ازدواج با تو.
آها، پس تو واقعا از زندگی با من پشیمان هستی ها؟
تو میخوایی نوشته های مرا دزدی کنی. تو دنبال شوهرت هستی. به خاطر پیسه کتم ازدواج کردی.
به خاطر پیسه با توی ورشکسته حتما. من وقتی با تو ازدواج کردم هیچی نداشتی، یک ورشکسته بودی، هیچ کس نمیشناختت. چه باش
کنگشو، من همیشه دوج بودم، همیشه در قدرت، هیچ وقت ورشکست نشده بودم. اما تو میخوایی من از بالا به پایین پرتی. اما اینا رو به او خبرنگارا گفتم. به زودی مصاحبم چاپ میشه، وقت میتونی نظرات مرا درباره خودت بخوانی.
اصلا باورم نمیشه. تو چطور میتونی اینقدر وقیح باشی ها؟
تو زنی بدبختی هستی. بدبخت و بیچاره.
تو بدبخت هستی. باید با همون مارتا زندگی میکردی تا قدر مرا بفهمی.
مارتا، مارتای من. هی هی، یکی دیگه از بزرگترین اشتباهات زندگیم جدا شدن از مارتا بود.
لیاقتت هموست.
درست است. درست است که یک ذره بدخوی بود، اما زن خوبی بود. مثل تو وقیح نبود. میفهمی چی هست؟ من بخاطر جوانیت با تو ازدواج کردم. بخاطر زیباییت.
چی؟
چون جوان و مقبول بودی. مارتا دیگه پیر میشد. اگر نه ما و مارتا تفاهم زیادی با هم داشتیم.
میفهمی چی هست؟ هر دوی تان رقم هم دیگه بدذات هستین.
تو زن بشرمی هستی. نمیشرمی که گپاره به من میزنی؟ بدذات خودت هستی. دانه تبستکو.
کاش که بموری.
قلبم مرا کشتی. فریتا کشتی. زنگ بزن مایک، زنگ بزن که زود بیایی.
شما دوستان عزیز می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
شبتون بخیر باشم ران ارجمند. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.